زنی بدی معصیت عقاب خودش رو داره، اما اون عقاب رو در یک فرایند دیگری در همین دنیا قرار میدن، یا شخص رو موفق به توبه و استغفار میکنن، موفق به عمل خیری میکنن که جبران گناهانش باشه، به حسناتی که سیئاتش رو ببره، و اگر هم مثل امثال بنده خیلی سر به هوا باشه، اونجا براش نسخه‌ای می نویسن که آقا این میزان از سختی، بیماری، مصیبت، گرفتاری، ورشکستگی اینا باعث میشه که اینجاست که در نگاه امام رضا می فرماید که تمام سختی ها برای محبان ما اینها هدیه های ویژه از جانب خداونده
درست.
که یا باعث کفاره گناهان ما میشه یا باعث ترفیع درجات ما میشه. کسی که به این آستان آمد خاطرش جمع باشه که همه چیز برای او خیر خواهد بود و انشالله عاقبت به خیری رو به همراه انشالله. خواهد
داشت. چقدر رحمت و رأفت در این کلام استاد حیدری کاشانی بود. من هرچه داشتم فکر میکردم یه جایی رو پیدا کنم، یه چیزی رو بگم که مثلا اینم میشه، دیدم حرف رو تمام و کمال زدن، یعنی کاری کردن که من روسیاه که اومدم به درگاه امام رضا علیه السلام امیدوار باشم، و اونی هم که الحمدلله با دست پر داره زندگی میکنه و میاد به زیارت حضرت رضا علیه السلام، او هم امیدوار باشه، چون این ناامیدیه خیلی بده و این امیدواریه چقدر شیرین و دلچسبه. هر جایی هم که گیر میکنی امیدت باز بر میگرده به درگاه حضرت رضا علیه السلام. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. استادی داشتیم میگفتش که رفتید دیدن مثلا فلان آدم که در حال احتضار بود، گفتیم بله مثلا رفتیم، گفت چطور جان داد، گفتیم خیلی به سختی. بعضی وقتا اگر بالا سر کسی رفته باشی میبینیم که واقعا مثلا داره به سختی جانش رو تقدیم میکنه، بعد گفت اشکال نداره، در عوض بارش سبک شد. حس میکنم همه اون سختی هایی که گفتید اگر به این لحظه هم ختم بشه، به این لحظه جان دادنه، و ولی بعدش برامون خوب باشه، باز دلنشینید یا فکر کردنش.
آخرین سختی های مؤمن و شیعه و محب اهل بیت، محب حقیقی اهل بیت، همون سکرات موت و سختی های جان کندنه.
بله.
چون قراره در افق ابدیتش و آخرتش و جاودانگیش سراسر روانی و آسانی و راحتی باشه. یادی بکنیم از جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که داره وقتی به زیارت می اومدن می رفتن به دل جمعیت برای درسته. زیارت زری می گفتن آقا سن و سالی از شما گذشته، شما پیری لو لبد نمیشین بین این جمعیت. می گفتن بگذارید ما هم یکی. می گفتن آقا شما عالمی در میان مثلا عوام، احترام شما رو شاید حفظ نکنن. می گفتن بگذارید در زیارت امام رضا ما هم یکی از عوام باشیم، بذارید گاهی اون صفای دل عوام بیشتر از دل عالم کار میکنه، عملا اون صفای دل و نورانیت خیلی کار میکنه. علامه طباطبایی جمله‌ای داره میگه که میگه در درس‌هاشون گاهی یه مرتبه به افق خیره می‌شدن، تأملی می‌کردن، بعد یه مرتبه می‌فرمودن آقایان ابد در پیش داریم.
بله.
هستیم که هستیم، هستیم که هستیم. 80 آیه در قرآن میگه ای انسان تو برای خلد هستی، برای خلودی، کلید واژه خلد 80 بار در اون. این اصارش چیه؟ اصارش اینه که ای انسان تو قرار است تا خدا خدایی می‌کند زنده باشی.
درسته.
قرار است تا به بلندای عمر خدا عمر کنی،
چه اینجا چه در جای دیگه.
بله. و بی نهایتی رو در پیشه، بی نهایت رو مگه ما میتونیم مثلا بگیم میلیون سال، بگیم میلیارد سال، بگیم میلیارد میلیارد سال، اصلا عدد نمیذاریم، نمیتونیم بله. روش بذاریم. پس این دنیا، چند روزه دنیا نسبت به اون بی نهایت صفر مطلق حساب میشه دیگه.
درسته.
نسبت هر عددی هر شب بزرگ به بی نهایت صفر میشه. اما امام رضا علیه السلام نه تنها بار دنیای ما رو، بلکه بار آخرت ما، ابدیت ما، اون هستیم که هستیم.
بله.
قرار است به بلندای عمر خدا عمر کنیم، قرار است خدا خدایی میکنن زنده باشیم.
باشی.
اونم در بالاترین درجات بهش که جنات نعیم، بهشت ولایت و امامته، و نزد خودشونه در جنت و رضا بار ما رو میبندن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکر از حجت الاسلام حیدری کاشانی و ممنون از شما هموطنان عزیز، دوستان گرامی که همراه ما هستید. یادی کردیم از علامه طباطبایی، یادی هم کنیم از علمای بزرگواری که در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام السلام در اماکن مقدس مدفون هستند و هر وقت میاییم میریم به دیدن این عزیزان، هم میریم بر سر مزارشون میریم، فاتحه‌ای میفرستیم و انشالله که این عزیزان هم دست ما رو بگیرن. با یکی از همین علمای عزیز آشنا بشیم که صدای دلنشینشون فکر میکنم خاطر همه شما دوستان باشه. من زیاده صحبت نکنم، بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
ستارگان حرم
سخنرانی داشت در یکی از دانشگاه‌ها و در همون ردیف جلو نشسته بودن و قبل از اینکه معرفی بشن همینجور با پاشون که بازی می‌کردن یه مرتبه کفششون پرت میشه اون طرف.
دیدم که مولانا افتاده بود تو کتاب‌ها و چندی کتاب ایشونو خورده بود. ایشون خودشون گفتن که خیلی از این کتاب‌ها رو مولانا اینطوری کرد.
بنده محمد تقی جعفری متولد تبریز ناحیه چهار محله شتربان نزدیکای مسجد شکلی
محله که بودن واقعا دارالمومنین یکی کوچه‌هاش به نام کوچه آجغازی خیابون خراسان کوچه آجغازی که واقعا همه یه مشتی روحانی توش بودن از جمله آقای اسکندری، آیت الله اسکندری، آقای عبدتهی، آقایون خود آقا استاد محمد تقی جعفری.
دارالمؤمنین معروف بود اینجا 24 ساعت هیئت پرچم و صبحونه هیئت نهار شام.
از همینجا موتور سه چرخ‌های خیلی قدیمی که درم نداشت تا میشستن بغلش رو میرفتن کتابا رو بار میکنن ما میادیم کمکشون میکنیم گفت شما بازیتون رو کنیم
میگفتن برو آج آقا من میارم میگفت نه زن ما که نمیاد ببری بچه هم که نمیان ببرن گفتن خب حاج آقا برو من خودم میام گفت نه من میشینم اینجا درست تو
خیلی خاکی بودن ایشون
معروف بود اما ساده خیلی ساده زندگی میکرد
با اهل محلم احوال پرسی میکرد حالتون چطوره خوبین الحمدلله کسبتون چطوره کارتون چطوره
همیشه همین آسیناش بالا بود و یه جلیقه تنش بود و لباس سفید یه عرقچینم سرش بود.
دیدم با یه چرخ نمکی از این اسبیا که گاری بودن نمک داشتن اون رو ندارم موتوری ها نیمده بودن چجوری بود ایشون ما یادم نشسته بقل این یارو اسبیه با گاری اومدن این بالا.
ایشان در جایی مثل میدان خراسان به دنیا آمد، در جایی مثل میدان خراسان درس خوند، در جایی مثل میدان خراسان زندگی کرد و در جایی مثل میدان خراسان هم از دنیا رفت.
در نجف هر چه زندگی کرده با مراجع دیده زندگی این است. ایشان تشریف آورد اینجا گاهی دیده میشد برای من نقل میکردن که این بزرگوار از منزل به مغازه نانوایی آمده خودش وایساده ایستاده و نان میگیره. این به معنا و مفاد این بود که ای همه انسان هایی که دوست دارید به معارف برسید، ساده زیستی به اون معنا نیست که انسان مبتذل باشد، ساده زیستی به معنای آن است که در خانه او به سوی نیازمندان علمی باز باشد.
در یک فضایی که چیزی نوشته بود مجدداً چیز دوم را نمی نوشت.
در نشو بلاغت، در تفسیر مذهبی، در هر شود که اثبات نظام جهان، در همه اینها این قاعده را مراعات کرده.
استاد جعفری در تفسیر مثنوی با یک بیباکی، با یک حریت، با یک شجاعت وارد عرصه‌های فکری میشه، ولی در تفسیر نهج البلاغه استاد جعفری با یک احتیاط، با یک آرامش فکری، با یک طمأنینه بحث میکنه.
هیچ چی هم راضی نبودن راجع به مرضشون کسی بگه، فقط چون وضعشون سریع داشت کم میشد، به سرعت داشت کم میشد. من یادم تو سه روز چهار روز سوده 10 کیلو وزنشون کم شد.
بیماری ناشناخته بود، بعدم که ظهور و بروز کرد خیلی فرصت کودایی، این هم مشیت خدا بود.
و نهایتا خانوادهشون باید تصمیم گیری میکرد. حتی خانواده چه کسی بود برایش کی تصمیم، خیلی سخت بود. اخوی هم از خارج ما چون خوش پزشک بود جراح بود، بلافاصله تصمیم گرفتیم که ایشون عازم بشه. 3 چمدون بسته شد، 2 چمدون حاوی کتاب بود. حال هوایشون یه حال هوای معمولی دیگه نبود، چشما معمولی نبود، حرکات معمولی نبود،
لحظات تأملات نهاییشون بود.
اون شب آخری که داشتیم میرفتیم فرودگاه من در اتاقشون رو باز کردم، من پایینم قفله در زدم، میدم ایشون آرام بود، الله اکبر، میدم دارن نماز، 2 نصف شب.
خب آشنا شدیم با علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه که در حرم مطهر آقا علی ابن مسرزا علیه الاف و تیت و سنا مدفون هستند. شما همچنان برنامه مشرق عشق رو میشنوید از رادیو معارف، رادیو زیارت و رادیو شیراز. بسیار ممنون و متشکریم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. 3553 و 3088 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. اگر میخواهید تصاویر حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام رو هم ببینید که مراجعه بفرمایید به برنامه کاربردی ایران صدا و در صفحات مجازی که هست همراه ما باشید و همینطور در سایت رادیو معارف. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمند. نمیدونم آقا سید مهران کاظمی الان روی خط ارتباطی ما هست نیومده هنوز؟ خیلی خب، تو بخشای بعدی باهاشون صحبت خواهیم کرد. دوستان شنونده، چون نام زیارت احادیث سبعه رو آوردیم، استاد هیدری کاشانی خواستن که شما یک بار دیگه توضیح بفرمایید و استفاده ببرن.
یکی از زیارت‌های ویژه امام رضا زیارت احادیث سبع است و معنای احادیث هفتگانه.
بله.
چون محوریت این زیارت هفت حدیث از پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام، از جمله حتی حدیثی از خود امام رضا که فضیلت زائران خودشون رو بیان می‌فرمایند. این زیارت در کتاب منتخب الحسنی که بعد از مفاتیح یکی از مجامع دعایی زیارتی ما، کتاب منتخب الحسنیه، در حرم مطهر هم در صحن گوهرشاد موجوده. کسانی که به هر حال در حرم مطهر مشرف میشن صحن گوهرشاد از خدام منتخب حسنی رو بخوان. در کتاب منتخب الحسنی موجوده، حالا در اینترنت هم میتونن دوستان جستجو بکنن و امیدواریم که انشالله در شمار زیارت هایی که در زیارت نامه های حضرت هست وارد بشه به زودی و این زیارت هم احیا بشه که عرض کردیم شیخ صدوق میگه زیارت های متعددی برای حضرت وارد شده، من احسن زیارات، از نیکوترین و زیباترین هاش این زیارت احادیث سبعه هست و مورد توصیه خیلی از بزرگان عرفا و اولیاء الله و با این زیارت می آمدن و حاجت های بزرگشون رو محضر حضرت می گرفتن. انشالله که ما هم محروم نمونیم از این زیارت.
الهی آمین. انشالله. خیلی متشکرم. یه نکته ای که در حالا اون گفتگوی اولیه‌مون بود صحبت درباره یک روایت بود، اون روایت رو الان مطرحش کنیم، درباره صحبت کنیم، این که اذا نزلت بكم شدیده فاستعینوا بنا، هرگاه برای شما پیش آمد سختی رویداد از ما کمک و یاری بخواهید. یاد نکاتی افتادم که بزرگانمون به اون میگفتن، البته با نگاه بزرگوارانه خودشون، این که به درگاه امامان معصوم که میرید دنیایی نخواهید ازشون، ولی این روایت حضرت رضا علیه السلام انگار یه تکون دیگه ای داد ماها رو، این که اگر یک شدائدی براتون به وجود میاد، اتفاقات سختی براتون به وجود میاد، بیایید به درگاه ما. معنا و مفهومش چیه؟ واقعا چه باید کرد؟
میگه ما بدین در نپه یه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. یکی از ویژگی ها و لقبه های امام رضا علیه آلاف و تیت و سنا کهف الامه، پناه امت، پناهگاه امت، و البته همه ائمه اطهار پناهگاه های امن و امان ما هستن. میگیم الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین. شما پناهگاه های مستحکم خداوند در روی زمینید. اصلا این ویژگی پناهدهی و پناهگاه بودن رو خداوند برای امامان معصوم علیهم السلام به عنوان رهبران راه قرار داده.
بله.
و کسی که مسترانه بیاد محضر شما، شما پناهش میدید. این که میگه گاهی اصلا این که انسان نقرداغ میشه با گرفتاری ها، بیماری ها، شدائد و سختی ها، برای اینه که خداوند میخواد ما با خدا آشتی بکنیم.
درست.
راه آشتی با خدا پناه بردن به ولی خداست، دستمون رو به دست ولی خدا برسونیم.
بله.
چون به هر حال انسان ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، احساس استغنا و بی‌نیازی که بکنه سر به طغیان میگذاره. و دچار غفلت ها و جهالت ها میشه. اما این سختی ها که امام رضا علیه السلام فرمودن هدیه هایی از جانب خداوند رحمان برای بندگانشه، این برای اینه که ما فیلم رو برگردونیم ببینیم کجای کار ما ایراد داره، کجا اتصالمون با ساعت پروردگار قطع شده، بیایم این اتصال رو برقرار کنیم. راه اتصال ابتغوا الیه الوسیله، میگه که در حرکت به سمت خدا الوسیله، الف لام تعرفه، یعنی و تشخص و تعینه، یعنی اون وسیله‌ای که خود خدا تعیین کرده با اون وسیله به سمت خدا حرکت بکنی.
درست.
اون وسیله هم جز وجود مقدس محمد و آل محمد که فرمود سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد، جز این راه راه دیگری نیست. این که میگه استعینوا بناف الشدائد اذا نزلت بكم شدیده، استعینوا بنا، استعانت بجویید در سختی ها، یعنی هر سختی، هر بیماری، هر تنگنایی، هر نقره داغ شدنی رو شما وسیله‌ای برای ارتباط بیشتر با ما قرار بدید، ارتباط بیشتر با خدا از طریق ما، از طریق وسیله‌ای که خدا تعیین کرد. یعنی میخوان بفرماین که لحظه لحظه زندگی و بندگی شما باید با ما رقم بخوره.
درسته.
اصلا دنیا داره شدائده، دارون بالبلاء محفوفه است. اصلا خداوند اینجا انسان رو شرایط رو هی سخت‌تر و در تنگنا قرار میده که ما بفهمیم برای اینجا نیستیم، ما مهاجر الالهیم. انی مهاجرون الاربی انه هو العزیز الحکیم، شعار پدرمون حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بوده دیگه. بله. مرتب میگفته من مهاجره به سمت پروردگارم هستم. این شدائد و سختی‌ها برای اینه که مرتب بگه تو برای اینجا نیستی، حرکت کن، مهاجرت کن، دل بکن، تو برای یک افق اذا رأیت سما رأیت نعیما و ملک کبیرا، که اگر نگاه بکنی تو برای یک سلطنت عظیم، یک فرمان روایی عظیم در بهشت‌های الهی آفریده شدی. دل خوش نکن اینجا، خودتو حقیر نکن، خودتو کوچک نکن، برای این افقه. این که میگه که در هر سختی به واسطه ما به ما پناهنده بشید، در حقیقت بیایید به واسطه ما مهاجر الالله بشید، ففرو الالله بشید، فرار به سمت خدا داشته باشید. و یک معادله‌ای داره در این که ما وقتی پناهنده و حضرات شدیم چگونه، باز اونایی که پناهنده میشن رتبه هاشون متعدده، خیلی ها سریعا جواب میگیرن، خیلی ها با سرعت پر پرواز بهشون میدن، بعضی ها هم خیلی با کندی. در قالب این داستان که میگه دوتا جوان آمدن و اینها سختی های زیادی رو متحمل شده بودن، بدهی بالا آورده بودن، در برحال کسانی که به اینها قرض داده بودن اینها رو تحت فشار گذاشته بودن، از شهر خودشون فراری شدن به خاطر شرایط تنگناها و سختی های اقتصادی که این روزها همه باش دست به گریبانن. گفتن کجا پناهنده بشیم؟ گفتن میریم مدینه، محضر امام رضا، محضر حضرت علی بن موسی رضا پناهنده میشیم. اینا اومدن در مدینه و سراغ امام رضا علیه السلام رو گرفتن، گفتن حضرت در بیرون مدینه چای با دست مبارک خودشون حفر کردن، یک باغ انگوری رو دارن ایجاد میکنن، در اونجا دارن، اونجا هستن. میگه این دوتا جوان آمدند و وقتی رسیدن که حضرت و همراه چند نفر از اصحاب و یارانشون در رسیدگی به درخت‌های انگور، یک دیس انگوری از این انگورهای نوبرانه رو برای حضرت آماده کرده بودن. حضرت نشسته بودند و زیر این آفتاب گرم حجاز عرق ریخته بودند و کار کرده بودند و این انگورهای نوبرانه رو یارانشون آورده بودند برای حضرت که گلوی تازه بکنن. جوان اول مشرف شد محضر حضرت، عرض ارادت و محبت کرد و عرض حاجت، گفت آقا به شدت من گرفتارم، در سختی واقع شدم و در عین این که میخوام ازدواج کنم، تشکیل زندگی بدم، و از آقا طلب به هر حال عطوفت و رحمت و کرامتی داشتن که بار زندگیشون بسته بشه. بله. انتظار داشتن که مثلا آقا چند کیسه درهم و دینار و طلا بدن و ایشون بره مثلا برای ازدواجش و تشکیل زندگی و دادن به دهی ها. میگه حضرت یه حبه انگور از این دیس انگور، یه حبه انگور از یکی از خوشه ها چیدن دادن به این جوان. یه نگاهی به این حبه انگور کرد و یه نگاهی به امام رضا علیه السلام، گفت آقا من میگم که بدهی بالا آوردم، از شهرم فراری شدم و میخوام زندگی تشکیل بدم، این حبه انگور به چه درد من؟ آقا عتاب کردن، فرمودن بیست کنار، ایستاد کنار. جوان دوم اومد عرض ارادت و محبت کرد، با اینکه گرفتار بود، با اینکه در سختی بود، اینجا زبان به گلایه و حالا تقاضا و اینها، این که میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند، همین که میگه خودتو در معرض نگاه ولایت حضرت قرار بدی، حضرت میفهم نیازمندی ها رو ما رو مافوق انتظارمون هم میداند هم متوجه میشه هم برآورده میکنن حاجات ما. این تشرف شاکرانه محضر حضرت خیلی مهمه در اینجا.
درست
میگه حضرت این عرض حاجتی هم نکرد برخلاف نفر اول، فقط عرض ارادت ما، حضرت یه حبه انگور بهش دادن. حالا تفاوت تشرف شاکرانه با تشرف غیر شاکرانه رو ببینید نتیجهش. یه این جوان گفتش که دست به سوی آسمان، الحمدلله الحمدلله چه نعمت عظیمی، یک حبه انگور از دست ولی الله امام الرؤوف. آقا من این حبه انگور رو اجازه نمیدم خودم استفاده بکنم، میبرم داخل ظرف بزرگ آبی میاندازم، از آب تبرک شده به پدر مادر خواهران برادران همسایگان آشنایان میگم بیایید تبرک بجویید، بیایید شفا بجویید از آبی که به یک حبه انگوری که از دست ولی الله. آقا عجب روحیه شاکرانه، چقدر روحیه زیبا. آقا خوشه انگور رو بهش دادن، الحمدلله الحمدلله، آقا دیس انگور رو ده، الحمدلله الحمدلله، آقا فرمودن قلم و کاغذ بیارید، کل باغ انگور رو به نامش زدن. آقا به شکر گذاری شد، افتاد به سجده شد، آقا برداشتن قلم و کاغذ رو، چایی که با دست مبارک خودشون حفر کرده بودن و اون باغ رو سیراب میکرد به نامش زدن. سر از سجده برداشت، دید باغ انگور رو چاه آب به نامش خورده، دست بوسی کرد، گفت آقا اجازه بدید من برم آشنایانم رو از این عنایت شما و کرامت شما با خبر کنم. خداحافظی کرد و رفت. حضرت فرمودن به خدا قسم اگر به شکرگزاری خودش از خداوند از خالق خلاق و رزاق خودش ادامه میداد، چون دفعه آخر دیگه الحمدلله نگفت، فقط دست آقا رو بوسید و رفت، ادامه میداد ما هم به جود و احسان و کرم خودمون نسبت به او ادامه میدادیم. بعد حال جوانی رو در نظر بگیرید که حبه انگور رو دست گرفته داره این داستان رو و این ماجرا رو میبینه، اومد جلو گفت آقا او هیچی نخواست و همه چیز بهش دادی، ما همه چی خواستیم و یه حبه انگور دادیم. آقا فرمودن اخلاق ما اهل بیت اخلاق خداست، اخلاق خداییه. مگه نشنیدی که خدا میفرمه لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شما شاکر باشید ما هم افزون میکنیم. تشرف شاکرانه ما، زیارت عارفانه و عاشقانه و شاکرانه ما محضر حضرت، دست حضرت رو باز میکنه برای کرامتهای بیشتر، برای زیادتی، برای وسعت. این که ما بدانیم که وقتی تشرف به این صحن و سرا پیدا کردیم، میلیونها نفر در اقصا نقاط جهان آرزوی یک لحظه نفس کشیدن در این حرم رو دارن. بله. نفس توفیق زیارت رو شکر گذاری بکنیم، دو رکعت نماز شکر بخونیم، سجده شکر به جا بیاریم، الحمدلله بگیم، خودمون رو نائبان و نمایندگان محبان و اتشناکان این زیارت بدانیم. این که اصلا آمدیم تحت سیطره نورون علی نور ولایت و امامت، بار دنیا و آخرت ما یک جا بسته شده، این رو یقین بدانیم و بدانیم که حضرت حتی اگر ما به زبان نیاریم، و اتفاقا اکثریت زائران میگن آقا ما نگاهمون به گنبد طلای حضرت میخوره و بعد به ذریع حضرت اصلا حاجت هامون رو فراموش میکنه، صدها حاجت تو دلمون بود در شهر دیار بیاییم بیان بکنیم، اشکی میریزند و سبک میشن برمیگردن. بعضی ها میگن دوباره برگردیم حاجات رو بگیم، میگیم دیگه لازم نیست اصلا که خواجه خود صفت بنده پروری داند.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم ما یه فرصت کوتاه دیگه با استاد حیدری کاشانی داشته باشیم که بعداً در خدمتشون باشیم. بریم به سراغ سید مهران کاظمی عزیز که در صحنهای حضرت رضا علیه السلام هستن و باهاشون گفتگوی داشته باشیم، بعد انشاءالله ادامه میدیم بحثمون رو به عنوان یک جمع‌بندی مختصر و مفید انشاءالله. آقای کاظمی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، ما در محضرتون هستیم.
آقا مجدد سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی متشکرم، یه بار دیگه هم تبریک میگم به شما و همه شنونده های عزیزمون. ایجاد با سعادت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام رو الان در ورودی صحنه آزادی، همون صحنه نو در حرم مطهر امام رضا، همون صحنی که ایوون تلاش خیلی معروفه، صحنی که پایین پای حضرت رضا علیه السلام هست و زائرین از چنین جایی برای عرض ادب وارد میشن، همین الان من در کنار همه زائرینی که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و مخصوصا صحنه آزادی هستن، رو به سمت مسجد شریف آقا علی بن موسی رضا سلام هستیم، چون که از بلندگوهای این صحنه سرا داره صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام پخش میشه. همه دست در روز سینه گذاشتن به سمت مسجد شریف ایستادن تا این عزیزان هم در این روز هم شاد باشن و هم عرض تبریک داشته باشن و زیارت جات و خالص در حرم نورانی در حرم زیبای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام به حتما این قول رو یعنی به همه عزیزان میدیم که نایب و زیاره همه شنوندگان دوست داشتنی باشیم. اما یکی از زائران آقای چند لحظه است که دوست کردن ما رو همراهی کردن که کنار بنده ایستادن، میخوایم چند لحظه باشون گفتگو داشته باشیم بعدم بریم به سراغ پیامکایی که عزیزان برای ما ارسال کردن. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحرگاهان نسیم آمد به گلشن، به بوی گل معطر کرد دامن، زبان حال بلبل گفت با گل گل من، عید شد چشم تو روشن. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک حضرت عالی کارشناس محترم برنامه، همچنین شنوندگان شما تبریک میگم میلاد با سرسعادت هشتمین اختر صاحبناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا رو.
خیلی متشکرم، شما مبارک باشه این روز به همه عاشقان اهل بیت. حاجا خودتون برنامه معرفی میکنید؟
من سید فاضل مقدسی از استان حضرت روح الله، استان مرکزی و شهر عراق هستم.
خیلی خوش اومدین به مشهد عزیزم.
خدا ان شاءالله قسمت همه شنوندگان شما کنه در یه همچین ساعات و لحظات و روزی ان شاءالله اینجا باشن، اگرچه که من هم همونطور که حضرت عالی فرمودید قول میدم نایب زیاره همه شنوندگان شما هم باشه.
خیلی عالی، می‌خواستم اون قول رو آخر گفتم ازتون بگیرم، اما همه اول خودتون گفتین. آقا زیارت در حرم امام رضا روز میلاد برای نعمتمون، چه سوالی داره؟
خب حس و حالش نه گفتنی است، نه نوشتنی، نه دیدنی، بلکه با تمام وجود درک کردنی به بالاتر، حتی لمس کردنیه. باید آدم اینجا باشه، احساس میکنه حضرت علی ابن موسی رضا دقیقاً داره به حرفاش گوش میده، اون چه که به زبان میاره، اون چه که از دلش رد میشه، آدم مطمئن میشه شخصیت بارزی به نام حضرت علی ابن موسی رضا اصلا میشنوه. یه حس آرامش بسیار در کنار تو، عجب امنیت و تأمینیست. واقعا این امنیت، این آرامش رو هیچ جایی آدم پیدا نمی کنه غیر کنار اهل بیت باشه، بلخص در یه همچین روزی که ولادت حضرت بود.
شلوک مبارک باشه. من روزی با یکی از زائرین صحبت میکردم، بعد بهشون گفتم که زمانی که وارد شدین سلام کردین به پیشگاه برای نعمتون، ایشون گفت نه، من زمانی که وارد شدم احساس کردم که دارم جواب سلام آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میدم.
خب افتخاری بوده برای این زائر. ما معمولا با توجه به این که تلاش میکنیم هر سال بیایم، با توجه به نذری که داریم، البته کرونا خب یکی دو سال نذاشت ما بیایم، ولی ما تلاش میکنیم از باب و جواد بیایم. جگر گوشه ی حضرت رضا، امام رضا یه عنایت ویژه‌ای به باب و جواد داره، یکی به فرزندش، یکی به مادرشون حضرت زهرا. معمولا از باب و جواد وارد میشیم، اول حرفی هم که میزنیم قبل از سلام میگیم آقا تو را به جان جواده، برا به جان مادره، این سلام ما رو بپذیر. جالب اینجایه، به محض این که میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، همون آرامشه میاد سراغ انسان و واقعا انگار توی ابرا داره دور میزنه، اینقدر آرامش داره.
آقا شما در حرم مطهر امام رضا بعد از این که از باب الجواد علیه السلام وارد این صحن و سرا شدین و خب ایشالا زیارتتون هم قبول باشه، دوست دارین که در چه جایی از این صحن و سرا حضور داشته باشه؟
در مورد کربلا هم یه همچین سوالی میکنن، اصلا نمیشه جواب داد. پنجره فولاد یه عشقی داره، حضور از باب و جواد یه عشق دیگه، بالای سر حضرت یه عشقی داره، تو خود صحنیری یه عشقی داره، سقفخونه اسمان کلایی روبروی گنبد و بارگاه مبارک حضرت رضا وای میسی یه عشقی داره. اصلا نمیشه گفت کجاش، جای این چا قطعه از خود بهش.
شالله که قسمت همه بشه حضور در بهشت، شد که قسمت همه بشه زیارت در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا که مثلا امروز هم خیلی زیبا شده، تزیینات بسیار زیبا اینجا نصب شده و حالا پارچه نوشته ها و تبریکاتی که در دیوار صحن و سرا نصب شده تا فضای سبزی که در داخل صحن ها و برف ها ایجاد کرده،
اصلا در واقع نمره اصلی رو به آدم تو همون صحن و سرای میدن، چون گل و گلکاری بسیار زیباییه و بسیار انسان رو جذب خودش میکنه. هر چی دعا داریم این بر به زبان میاریم، اونجا آدم احساس میکنه یک به یک دارن برآورده میکنن حاجات تو، به شرط به صلاح بودن خدا و ان شاءالله قادرمیانی از خدا. ان
شاءالله که بهترین ها برای همه رقم بخوره. حاجا شما رو همراهی کنیم، میخوایم بریم به سراغ پیامکایی که برای ما شنونده ها ارسال کردن، التماس دعا گفتن، عرض ادب کردن. شما هم ما رو همراهی کنید که ان شاءالله شما هم نایب زیاره همه باشید. یک از شنونده های عزیزمون نوشتن سلام زیارت قبول، میلاد امام رئوف مبارک باشه. خواهش میکنم برای همه جوونا و گرفتارا دعا کنید. خیلی دلتنگ زیارتم. التماس دعا آقای خانم عابدی از دوستان اصفهانی پیامک رو برای ما ارسال کردن و همینجور سکرا خانم معصومه فراهانی از ساوه نوشتن که سلام علیکه یا علی ابن مسرزه، آقا جان در روز ولادت شما از خدا میخوام عیدی ما محب